بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد
محمد
وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسار أرواح گذشتگان بخصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح طیبه شهدا صلوات و رحمت کنید. صحبتمون در نشانه های جمع برجسته ممتاز که می گفتیم که جمع برجسته ممتاز به چند عنوان در قرآن و دین اسمشون آمده، مخبتین، اینها که کاملا حالت خضوع و خشوع دارن در پیشگاه خداوند متعال. مخبت که حالا اگر رسیدیم یه حدیثی هم مربوط به این جهت به عرضتون میرسه، مخبتین، مؤمنین، مؤمنین به تمام معنا کلمه، متقین، اولو الالباب، عارفین، اینها تعبیرهایی است که در دینمون در قرآن و حدیث نسبت به جمع ممتاز آمده. عنوان صحبتمون هم مقامات العارفین بود، مقامات اونها که موفق شدن به منزلت عرفان. و می گفتیم که عرفانی هم که میگیم عرفان صحیح، نه عرفانهای کاذب و نه عرفانهای اصطلاحی از قبیل عرفان ابن عربی و امثال ابن عربی که اینها از عرفانهای باطل است و بسیار بسیار اشتباه. این نشانهای جمع ممتاز در مناجات العارفین که از آقا حضرت سجاد علیه السلام نقل شده است و مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در همین مفاتیح نقل کردند و خود نقل ایشان مسئله است، چون که ایشان مرد بسیار بسیار دقیق در ارتباط با سند احادیث و مسائل مختلف و از شخصیت های کم نظیر است در خبرویت در ارتباط با احادیث شریفهی که از معصومین رسیده است ایشان نقل کردن. مرحوم علامه مجلسی هم رضوان الله تعالی علیه در بهار نقل کردن. این مناجات های خمس عشر را، مناجات دوازدهم بود که مناجات العارفین بود و بخشی از این مناجات صحبت شد و رسیدیم به این جملاتی که خوندیم: قد کشف الغطاء عن ابصارهم. دیگه روزها معمولا یه چند دقیقه تکرار میشه، در این تکرار هم تعمل بیشتر در ذهنمون بمونه که مطلب چی بود، چه حرفی میزدیم، چه باید بکنیم، مطلب چیست. اینها عارفین نشانه هاشون اینه. دیروز عرض کردم بعد از این که حضرت در مقدمه این دعا به پیشگاه خداوند عرض کردن که خدایا هیچ زبانی گویای اوصاف تو اونچنون که شایسته توست نیست و تو از درک و تعقل همگان برتر و بالاتری و تویی که عاجزم خلق از درک حقیقت تو، از درک ذات تو. بعد از این مقدمه حضرت عرض میکنن به پروردگار خدایا حالا ما رو قرار بده از کسانی که دارای این نشانه هستند. هم درسی است برای ماها، هم خودشون چرا چنین صحبت هایی دارن مکرر عرض کردم، بحثاشون مفصل گاهی گفتیم، بسیار بسیار هم حقیقت داره، هیچ مشکلی هم نداره و با مقاماتشون هم کاملا سازگار، اتفاقا عین عظمتشونه که خودش بحث مستقلی داره. و هر حال خدایا ما را قرار بده از کسانی که کشف قطاع شده از ابصارشون، پرده ها از جلو چشمشون کنار رفته، حقایق را میبینن، مطالبی را میشنون، چیزهایی را درک میکنن که دیگران در اون سطح نیستن، ما را جز اونها قرار بده. که اینها کسانی هستند که تاریکی شک از عقایدشون کنار رفته، یعنی در ارتباط با اعتقاداتشون هیچ گونه شکی برایشون نیست، اعتقادات صحیح را بر اساس یقین دارا هستند، به مقام یقین رسیدن. اون وقت به مناسبت مقام یقین مقداری از روایات مربوطه به عرضتون رسیده. حالا اونه که امروز در حقیقت به عنوان توجه به این که در این جریان هرچه بهتر قرار بگیریم شایسته هست، از آقا حضرت مجتبی علیه السلام براتون عرض میکنم که به خصوص در موقعیت ماه مبارک رمضان که قرار گرفتیم، حضرت این تذکر رو در ارتباط با ماه رمضان دادن که بسیار تذکر زیبا و فوق العاده است. حضرت فرمودن که بدونید این ماه رمضان ماه مسابقه است، میدان سبقت گرفتن در کمالات است. ماه مبارک رمضان میدان جدی بودن در حرکت تکاملی و رسیدن به کمالات حقیقی است. این عبارت شریفه در بهار شریف هست و موارد زیادی هست و من از تحف العقول براتون عرض میکنم در کلمات آقا حضرت مجتبی علیه السلام که حضرت روز عید فطری بود رد میشدن، این جمعی مشغول بازی بودن، سرگرم بازی بودن. مر علیه السلام فی یوم فطر به قوم یلعبون، مشغول بازی بودن، مثل فوتبال بازی، مثل بازی مجاز که مشکلی هم نداره، بازیست و گاهی هم میشه خیلی هم خوب از باب این که تفریح سالم هم جزء دینه و در حد این دینمون دین جامعه است که نسبت به تفریح سالم در حد لازم جزء برنامه است که اگر کسی انجام ندهد کار خوبش خوب نمیتونه انجام بده. حدیثی خیلی معروفه، اون جمله آخرش معمولا خونده نمیشه که بسیار مهمه و بسیار نشون دهنده عظمت دین ماست. حدیث خیلی معروفه که آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن که وقتاتونه به چهار قسمت تقسیم کنید، یک قسمت یاد خدا، مناجات پروردگار، معلوم عبادت، اون همین نمازهایی که انسان میکنه، دعایی که میکنه، یه قسمت کار و کسب و تلاش برای امور مالی و زندگی و معیشت. خاطرم میاد جز اونهایی که یک استثنایی داره که در جهت تحصیل علم هستن که اونها یک کار معمولی مناسب نیست انجام بدن از باب این که نمیتونن درست موفق بشن و گاهی باید کل وقت تو این زمینه باشه. و همچنین قسمتی از وقت برای رفاقت با کسانی که ای به انسان رو به انسان بگویان. این سه قسمتش خیلی گفته میشه. چهارمش هم گفته میشه، اون جمله آخر قسمت چهارم گفته نمیشه، کمتر گفته میشه. یک قسمت هم برای تفریح سالم، اون جمله که گفته نمیشه کم گفته میشه اینه که و ساعتون للذاتكم في غير محرم و به هذه الساعه تقدرون على ثلاث ساعات. به این ساعت تفریح سالم کارهای دیگری هم که خوبه خوب میتونید انجام بدید و به هذه الساعه تقدرون على ثلاث ساعات. حالا هر جمعی به نسبت خودشون تفریح سالم، بعضی از دیگه تفریح سالمشون فوتبال بازی نیست که برن دنبال فوتبال رو بازی کنن، گاهی تفریح سالمشون اینه که چهار پنج دور هم بشینن یک مشکل حدیثی مطرح کنن، مشکل آیه مطرح کنن، قال و قیل کنن تو بحث حدیث بلان، این هم براشون تفریح است که دو کاره. هر کسی هم تفریحش به یک حساب خاص خودش هست. وقت یه جمعی بودن داشتن بازی میکردن، ولی خب خوبه که آدم بازی هم که مخواد بکنه یک روزه بازی بکنه که روزه نباشه که خیلی ممتازه. مثلا عصر جمعه که بسیار بسیار وقت مهمی است، انسان وقت بازی خودش قرار بده خیلی نامناسبه. اونجا دیگه وقت دعا و توجه و کارهای خیلی مهم قرار بده، نه این که اون وقت وقت بازی قرار بده. روز عید فطر دیگه روز بازی نبوده، اینا مشغول بازی بودن، مشکل هم نبوده که بازی میکردن، اما خب مناسب این نیست که اون روز مشغول بازی باشن. مر علیه السلام به قوم، در روز فطر حضرت به جمعی برخورد کرده که یلعبون و یضحکون، مشغول بازی بودن، مشغول تفریح بودن. فوقف علا رؤوسهم، حضرت ایستادن تو این جمع، مثل اینکه اینا نشسته دوره هم نشسته بودن و بازی میکردن، مثلا میخندیدن بازی میکردن، حضرت رو سر اینا باستادن. فوقف علا رؤوسهم، اون وقت فرمودن که ان الله جعل شهر رمضان مزمارن لخلقه، خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه قرار داده. انسان اگر در وقتی بود که در حالت مسابقه هست و در میدان مسابقه قرار گرفته بود، اون وقتی رو که دیگه تسامح نمی کنه، جدی میشه برای این که سبقت بگیره، جدی میشه برای این که کارش انجام بده. در میدان مسابقه اگر کسی روز امتحان، حالا امتحان است که باید نمره بیارد و بعد مدارج بعدی، این روز امتحان، روز امتحان سر جلسه امتحان این بیاد بازی کنه با خودش، فکرش این طرف اون طرف به در و دیوار مرکزی که هست نگاه کنه و کارش انجام نده، چقدر غفلت نادرستی است. در روز امتحان شایسته است که انسان همت کند برای اینکه کار رو خوب انجام بده. چه تعبیر عجیبی است که آقا حضرت مجتبی علیه السلام فرمودند که ماه رمضان به خصوص میدان مسابقه است. همیشه اصلا دنیا برای انسانی که در فکر میدان مسابقه است، اصلا دنیا میدان مسابقه است، ولی باز به خصوص ماه مبارک رمضان این خصوصیتش بیشتره. و باز حالا ما تا نیمه ماه که آمدیم، خدا انشاءالله عنایت کنه اجازه بفرماید که درک کنیم تا آخر ماه را، بلکه سالیان دیگری را از این ماه درک کنیم، اون وقت این چنین باشه که این تتمش رو خیلی روش حساب کنیم عزیزان، کار رو پس و پیش کنیم، کاری که لازم نیست بذاریم کنار، کاری که ضرورت نداره ولش کنیم، بچسبیم به این که به خودمون برسیم. هر چه بیشتر در این فکر باشیم که به خودمون برسیم و وضع خودمون رو عوض کنیم، ایبامون چیست، برسیم به ایبای خودمون، برسیم به نقاط ضعف خودمون. میدان مسابقه است، میدان مسابقه، تو میدان مسابقه دیگه معلومه ده نفر دارن از سواری میکنن رو میدان مسابقه است، چلو دقیق مواظبه که درست حرکت کنه، صحیح حرکت کنه، آن رو به هر صورتی زمینه مسابقه ده. به نتیجه برسه. حضرت فرمودن که بدانید که ماه مبارک رمضان، ان الله جعل شهر رمضان مزمارن لخلقه، بس این بیان آقا حضرت مجتبی علیه السلام به عرض میرسه. فیستبقون فیه به طاعته الى مرزاته، برای خلقش میدان مسابقه قرار داده، اون وقت اینها که درست عمل میکنن سبقت میگیرن در این ماه به طاعت خدا به سوی خوشنودی های حضرت حق، در جهت خوشنودی حضرت حق تو کسب و کار و داخل زندگی و برخوردهای کم و زیاد و همه چیز. اون وقت حالا فسبق قومون ففازو، جمعی سبقت میگیرند به فیض میرسند، و قصر آخرون فخابو، جمعی هم کوتاهی میکنند، به نتیجه به خسران و زیان گرفتار میشوند. بعد هم در ارتباط با خصوص همون ماهی که گذشته بود نسبت به جمعی که حضرت برخورد کردن، این عبارات رو فرمودن که عمومیت هم داره، فالعجب کل العجب من ذاهک لائب فی الیوم الذی یصاب فیه المحسنون و یخسر فیه المبتلون و ایم الله. اون با حضرت فرمودن در این روز عجیب هست که کسی خنده کنه و دنبال لعب و لعب برود، در حالی که خداوند متعال تقسیم میکند برای خوبها و اون که ها که استفاده کردن ثواب و پاداش را، دیگران هم که در غفلت بودن گرفتاری ها و بدبختی ها براشون خواهد بود. و به نتیجه هرچه بیشتر باز در این تتمه جملات تأکید میکنن از ضد این که از این ماه استفاده کنید. حالا ما این نیمه ماه مونده، اینه به جد همینطور که گفتم تکرار میکنم، یه حساب جدیتر بگیریم از همین امروز نسبت به خودم. من عرض بکنم شما هم خودتون بدونید، اونا که این تصمیم را از اول ما هم داشتن که خدا خیر رو بیشتر بهشون عنایت کنه، دیگر هم که اگر تو این فکر نبودیم در این فکر باشیم، خیلی مهم است که در میدان مسابقه غفلت نداشته باشیم و هرچه بیشتر در جریان حرکت به سوی رشد و کمالمون باشیم. اون وقت در ارتباط با این مسئله یقین، طبعا امروز با اینکه از حضرت چند کلمه میخواییم عرض کرده باشیم، برای فردا انشاءالله اون روایتی که قول دادیم و یه مقدار بعضش هم خودی ما روز تتمش مونده انشاءالله روزای بعد، در ارتباط با آقا حضرت مجتبی علیه السلام، اجمالا شخصیت ایشان یه شخصیت الهیست که میدونه و در آیات مهمه قرآن به تصدیق کل امت حضرت مجتبی علیه السلام تعریف شدن. رضا خیلی جای تعجبه که کسانی که دور از اهل بیت حرکت میکنن چقدر اینها بی انصافی میکنن. چند تا آیه داریم که روی این زمین زیر این آسمان هر که وارد باشد در قرآن و حدیث مقداری قبول داره که این آیه ها در ارتباط با جمع است که یکی از اون جمع به طور قطع حضرت مجتبی علیه السلام. خیلی حرفه که آیه های مهمی تو قرآن داریم تمام امت بی استثناء قبول دارن که این آیه ها یکیشون از این جمعی که در این آیه ها مطرحن آقا حضرت مجتبی علیه السلام هم این شخصیتی که اینقدر به وضوح عظمتش مطرح است در دین، مقدر این حال حضرتشو آزردن، ناراحت کردن، مخالفت کردن، دنبال حضرت حرکت نکردن. من فقط اشاره میکنم به آیات، هر کدوم بحث مفصل داره. آیه تطهیری پیشه، کل امت اتفاق دارن که این آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، جمع قطعی این آیه شریفه، جمعی که هیچ کس حرف نداره، یکی از اون جمع قطعی حضرت مجتبی حرف نداره. سنیایی که با هم مختلفن، گروه های مختلفشون، شیعی همه به همه یک آیه، هر کدوم از آیات گفتیم حرف خیلی داره. دو، آیه قربا، قل لا اسألكم علیها اجرا الا الموده فی القربا، اجر و مزد رسالت پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم چی قرار داده شده؟ دوستی قربا، دوستی نزدیکان پیغمبر اکرم، باز به اتفاق کل امت یکی از این قربا که حضرت مجتبی. این دو. آیه سوم، و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، مسئله اطعام و سوره هل اتی، اون وقت باز همه قبول دارن که این آیه در ارتباط با جمعی که هست، یکی از اون جمع حضرت مجتبی. آیه مباهله، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، این آیه هم که دیر اسمشون آمده به عنوان پسر پیغمبر، خیلی حرفه. شما از هر کسی که تو تفسیر یک کمی تو تفسیر وارده ببرسید این ابناءنا کیه در جریان مباهله که خدا فرموده پیامبر تو پسران تو بردار، این پسران کیان؟ همه میگن یعنی الحسن و حسین علیه السلام. اونقدر مطلب قطعیست که اونی که به نام سید قطب معروفه یک کتاب تفسیر نوشته، فی ظلال القرآن، از منحرفترین تفسیر هاست و بسیار هر کجا که در ارتباط با ائمه معصومین آیهی بوده اون آیه رو یه جوری خواسته که از ارتباط با معصومین دور کنه، ولی این آیه رو دیگه نتونسته. حتی این آیه اطعام ره، آیه اطعام رو میگه من ذوقم این است که این آیه مثلا در مکه نازل شده، بنابراین وقتی که در مکه نازل شده است دیگه اونجا یتیم و اسیری چیزی مطرح نبوده به این صورت. به چه دلیل؟ به دلیل ذوق میخواد دور کنه از اهل بیت علیهم السلام. ولی با آیه مباهله که میرسه که نمیتونه این کارو بکنه، در ارتباط با آیه مباهله نمیخوادم اقرار کنه. چیکار میکنه؟ میگه که این آیه در ارتباط با یک جریان نیست، در فی قضیت هائلت رد میشه. چه داستانی، چه قضیه، نمیگه از کثرت ادابتش با اهل بیت علیهم السلام. خیلی جسارت عجیبی هم نسبت به آقا حضرت امیر علیه السلام کرده که بسیار بسیار زشت است، اونقدر زشت است که من به عنوانی که بگویم و لعنتشم بکنم زشته که بگم، بذار نمیگم. ولی منظور این بود که در ارتباط با این آیه شریفه دیگه نتونسته که انکار کنه، به عنوان این که داستان خاصی است رد میشه. بعد چی شد؟ آقا هست مجتبه علیه السلام، یعنی این تکرار دارم بکنم که دیگه فکر کنم آقا خیلی مهمه، این شخصیتی تو قرآن 4-5 تا آیه باشه که کل مفسرین جهان قبول دارن که آقا هست مجتبه علیه السلام یکیشه از این شخصیتی مهم. باز با این شخصیت اینجور رفتار کنن، اینجوری عمل کنن، باش مخالفت کنن، چنین به چنان چیزی که میدونید. خیلی عجیبه، خیلی بهت‌انگیزه والله. حالا از این که بگذاریم، اون وقت بیاناتشون در مسائل توحیدی، در مسائل اخلاقی، در مسائل اجتماعی، در موارد مختلف تربیتی به گونه ایست بهت‌انگیز. حالا من اینجور به ذهنم زد که یک حدیث از احادیث حضرت براتون بخونم، یک مقدار سنگینه، حدیثی که کمی سنگینه. یادم نمیاد که از حضرت مجتبی علیه السلام این حدیث رو تا حالا تو جلسمون خونده باشم، ولی تو بحث‌های طلبگیم و بحث‌های به اصطلاح حوزوی اونجا از این حدیث استفاده میکرده. و این حدیث در ارتباط با وضعیت ماست از جهت این که حرفایی که روزی اول گفتیم که ما ظرفیتمون خیلی بالاست، ظرفیتمون اینه که ما مختار آفریده شدیم، یعنی خداوند متعال به ما قدرت انتخاب داده و اختیار در حدی که به ما مرحمت کرده به هیچ موجودی مرحمت نکرد. یعنی جبرئیل امین و فرشته در وضعیت ما نیستن و دیگر موجودات در این وضعیت نیستن. این اختیاری که بتوانیم کار خوب بتوانیم کار بد، نه فرشته ها به گونه ای هستن که کار بد برشون مشکل هستن یک معنا، ولی این ماییم که نه هر دوش برامون یکسانه میتونیم. بعد وقتی بیفتیم تو خط سریع میشه خیلی مهم، معلوم میشه که ظرفیت ما فوق همه ظرفیت هاست. حالا در این بحث اختیاره، ولی که خیلی طول نکشه دیگه از خارج نمیگم صحبته، همینطور کم کم بخونیم عباراتی که هست در همین کتاب شریف تحف العقول هست. یه شخصی به آقا حضرت مجتبی علیه السلام نوشت، به حضرت نوشت که اما بعد، نامه نوشت، چون خیلی مؤدبانه نوشته بود، بازم هرچه مؤدبانه بوده بازم کمه. این عبارات چه میخونم که او چی نوشت؟ فَإِنَّكُمْ مَعْشَرُ بَنِي هَاشِمْ الْفُلْكُ الْجَارِيَةِ وَاللُّجَجُ الْغَامِرَةِ وَالْأَعْلَامُ النَّيِّرَةِ الشاهره. شما خاندان خاندانی هستید که کشتی در جریان امواج دریا هستید، شما هستید اعلام روشن، نشانه های روشن، پرچم های روشن، علائم روشن. شما هستید که سفینه نوح هستید، او که سفینه نوح التي نزلها المؤمنون و نجا فيها المسلمون. كتبت اليك يا ابن رسول الله عند اختلافنا في القدر وحيرتنا في الاستطاعه. ما در تحیر افتادیم نسبت به بحث قضا و قدر و مسئله اختیار. فاخبرنا بالذي عليه رأيك و رأي آبائك علیهم السلام. نظر خودتون رو بفرمایید، شما که کشتی نجاتید و شما اید که حق نزد شماست، درخواست اون اینه که مطلب رو برامون بیان کنید. فَإِنَّ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمُكُمْ. شما علمتون از علم خداست، یعنی خطا در علم شما نیست. محدودیتی که ماها فکرشو بکنیم در علم این بزرگواران نیست، نسبت به خدا محدودان. فإن من علم الله علمكم و انتم شهدا علی الناس. و شما هستید که بر مردم شاهدید، یعنی شما هستید که گواه کار همگانید. این نویسنده خیلی با معرفت بوده، نه خیلی حالا با معرفت نمیدونم اونشه، ولی با معرفت بوده که اینجور نوشته. شما هستید که شهید بر خلقی، یعنی آگاه گواه، یعنی بر همه کارهای خلق آگاهید و خدا هم آگاه هست بر شما و همگان. و انتم شهدا علی الناس و الله الشاهد علیکم. و خداست که شاهد بر شماست. ذریتون بعضها من بعض و الله سمیع علیم. این نامه رو نوشته. اون وقت آقا حضرت مجتبی علیه السلام جواب دادن و فرمودن که چون خیلی ناراحت گفتی هستیم و در تعیر هستیم، نگه من جوابتو دادم و جوابتو میدم. اون وقت اینجور حضرت جواب دادن که فعجابه الحسن علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم. نام خدا رو بردن که معلوم. وصل الی کتابک ولولا ما ذکرته من حیرتک و حیرت من مضا قبلک اذن ما اخبرتک اما بعد. فمن لم یؤمن بالقدر خیره و شره ان الله یعلمه فقط کفر. اگر کسی قضا و قدر رو قبول نداشته باشه، که یعنی تمام تقدیراتی که برای خلق میشه، هم تقدیرات خوب هم تقدیرات بد، همشو خدا میدونه و خداوند متعال است که تقدیر میکنه، او اندازه‌گیری میکنه. منتها این نکته رو دقت میکنید، اندازه‌گیریی که خدا میکنه، تقدیرات خدا دو جوره. یک قسم تقدیراتی که در ارتباط با کار ماست، یعنی کار خوب ما یا کار بد ما سبب شده است از برای این که خدا برای ما کاری را تقدیر کنه، خیری را تقدیر کنه یا شری را تقدیر کنه، در اثر عمل کرد ماست، بر اساس افعال خوب و بد ما برای ما تقدیر میکنه. اونجا اون خیر و شر ریشش چیه؟ ریشش این کار خود ماست. ما یه کار خوب کردیم، خدا تقدیر کار خوب میکنه. کار خلاف کردیم، تقدیر کار خلاف میکنه، کار ناراحتی میکنه، کار گرفتاری میکنه برامون، تقدیر ناراحتی برامون میکنه. یک بخش از تقدیرات هم که مربوط به کار ما نیست، او خودش تقدیر میکنه به خاطر آزمایش، امتحان، مسائل مختلف دیگر. و لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، از این قرار بیشترش. پس اجمالا این دو کلمه خاطرتون باشه. این پاسخ بسیاری از مسائلی است که تو این بحث بعد باز کردن این دو کلمه پاسخ بسیاری از سوالات میشه که اون چه برای ما تقدیر میشود از خوب و بد، یعنی کارهای خیر و رحمت، و اون چه که تقدیر میشود از ناراحتی ها و گرفتاری ها، به دو قسم به طور کلی و الا گاهی به حسابی من به چهار قسم تقسیمش بگردم، به دو قسم تقسیم میشه. یک قسم در ارتباط با افعال خود ماست، یعنی برگشت کار خود ماست. یک قسم هم خیر تقدیرات الهی است به صورت آزمایش و امتحان و مسائل مختلف دیگر. حضرت ابتدا به این مطلب تذکر دادن، بعد فرمودن که و اما بعد، فمن لم یؤمن بالقدر خیره و شره ان الله یعلمه فقد کفر، و من احال المعاصی علی الله، اون کسی که معصیت را به خدا نسبت بده و بگوید این گناه که من کردم خدا اینجور تقدیر کرد، فجره، چنین کسی بد گفته است، فاجر شده است، این به خطا رفته است و نادرست است اون چه که گفته است. کسی که معصیت را به خدا نسبت بده، گاهگاهی میشه که گفته میشه که بله من این کار که گرفتار شدم دیگه مثل این که تقدیر الهی بود که من این خلاف مرتکب بشم. خیر، هیچ وقت خداوند متعال بر این که بنده اش گناه بکند بنده اش را مجبور نکرده و نمی کند، هرگز. اگر کسی نسبت بدهد به خداوند معصیت را، فجره، فاجر شده، یعنی گناهکار شده که این نسبت را به خداوند متعال داده است. خیر، گناه به خداوند نسبت داده نمیشه. اینا همش هر کدوم البته بحث خاص خودش داره که من رد میشم و بعد کلی مطلب و انشاءالله چند دقیقه توضیح میدم. ان الله، خیلی عبارات فوق العاده لطیف قوی و مشیر به حقایق است در یک وضعیت بی نظیر. منتها دیگه حالا من نمیشه که همون مقداری هم که بعد خودم میفهمم بخوام توضیح بدم. ان الله لم یطع مکرهن و لم یعص مغلوبا، خداوند متعال اطاعت نشده به اکراه، یعنی کسانی که خدا رو اطاعت میکنن خدا مجبورشون نمیکنه، اونا به اختیار خودشون دارن اطاعت میکنن. لم یطع مکرهن، خداوند به اکراه اطاعت نمیشه. اطاعتی که داره میشه خلقی که اطاعت میکنن به اختیار خودشون دارن اطاعت میکنن. ولم یعص مغلوبا، و خداوند متعال وقتی معصیت میشه نه اینه که معصیت کار غلبه کرده بر خدا، زورش به خدا رسیده، خدا گفته این کارو نکن، او داره کاری میکنه، نه، معصیت کارم که معصیت میکنه اینجور نیست که غلبه کرده بر خدا، خدا مختارش قرار داده که بعد به حساب و کتاب همه میرسه. اونی که خوب عمل کرده است ثواب، و اونی که خیر بد عمل کرده است کیفر است و عذاب، میرسه به حسابها. نه اطاعت میشود به اجبار و نه معصیت میشود به مغلوب شدن. خیر، اینجور نیست که جنایتکارها که جنایت میکنن اینها مغلوب کردن قدرت خدا را، اینجور نیست که جانی هایی که جنایت میکنن، ستمکارانی که ظلم میکنن، ستم میکنن، اینها بر قدرت خدا فائق آمدن. خیر، خدا مهلت داده است و از مهلت خدا سوء استفاده میکنن. اینه که لم یطع مکرهن ولم یعص مغلوبن، این چنین نیست که معصیت که می شود خدا مغلوب واقع شده باشه. مهلت داره میده. ولم یمهل العباد، و خداوند متعال بندگانشو مهلت هم که داده، مهلت بی جهت نیست، بلکه مهلت داده است به حساب و کتاب و بر اساس مصلحت آزمایش هایی که هست. و لم یمهل العباد صدا، لم یمهل العباد هم مشکل نداره صدا، ولم یمهل العباد صدن من المملکه، بل هو المالک لما ملکهم. اینجور نیست چه خدا من مردم را که مهلت داده از آتل و باطل قرار داده با این مهلت، بلکه خیر مهلت داده است تا معلوم بشه نیکوکار کیست بدکار کیست، و خودش هم این مهلتی که داده است و این مالکیتی که داده است و اختیاری که داده تملیک کنده و خودش املکه. خداوند متعال به ما قدرت انتخاب داده و خود او مالکتر از ماست، قدرت انتخاب و تملیک کرده به ما. تا اینجا دقت کنید که چی شد. خداوند متعال ما را آفریده، امر و نهی کرده، برنامه که داده، در ارتباط با این برنامه ها اون کس که در جهت طاعت است اجباری در کار نیست، اون کس که در جهت معصیت است غلبه بر خدا نکرده، بلکه خداوند متعال تملیک کرده به ما اختیار را. ما مجبوریم که مختار باشیم دیگه. حالا امروز افتادیم تو این حرفا، یکم سنگین هست، ولی انشاءالله بر کسی مبهم نمونه. عزیزانیم که خودتون توجه دارن که توجه دارن، این چنینه که خداوند متعال ما را مجبور کرده که چی؟ که مختار باشیم. مجبوریم که مختار باشیم، یعنی این اختیاری که داریم به جبر خدا این اختیار رو ما داده، پس ما مختاریم، یعنی سلطه بر فعل و ترک داریم، یعنی قدرت بر کار خوب و بد داریم، یعنی توانایی انتخاب خیر و شر خدا به ما عنایت کرده. گاهی تعبیر میکردم که این زمین مجبور است، ماه مجبور است، خورشید مجبور است، اون چه ما میبینیم اکثر مجبورن، ولی ما در این میان ممتازیم به امتیاز اختیار. اینه که ظرفیت ما ظرفیت بسیار بالایی است. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. به ما خداوند متعال قدرت انتخاب داده. خوبه میبینیم فطرتمون روشنه، میبینیم به کارها که برخورد میکنیم راستی راستی میتونیم که کار خوب انجام بدیم، میتونیم کار بد انجام بدیم. از همه چیز روشن در خود فطرتمون. خوب میابیم فطریست این معنا که انسان در چه وضعیتی هست. لذا خدا تملیک کرده است اختیار را و خودش املک است و او املک است. و القادر علی ما علیه اقدرهم، بر اون چه ما را قدرت داده خودش هم قادر. بل امرهم تخییرن و نهاهم تحذیرن، امر که کرده است در حالی است که ما مخیریم، نه اینکه هر کار بکنیم مشکل نداره، یعنی مختاریم، ولی بعد نتیجه انتخاب خودمونه میبینیم. و نهی کرده است پرهیزمون داده است در حال پرهیز از اون چه که مایه گرفتاری ماست. و نام تحذیرن فان اعتمروا بالطاعه لم یجدوا علیها صادا، اگر کسی تصمیم میگیرد که کار خوب انجام بدهد خداوند مانعش نمیشه، مانعی براش درست نمیکنه. اگر چنانچه در جهت کار خیر قرار بگیرن فان اعتمروا بالطاعه لم یجدوا عنها صادا و این انتهو الى معصیه، اما اگر بخوان معصیت کنن اونجا خدا رو لطفش. گاهی اونی که میخوان معصیت کنن گاهی مانع براشون درست میکنه، گاهی نه. میخواد حالا یک دروغ بگه، حالا مثلا تو کاسبیه میخواد یک دروغ بگه، این جنس شما ما میفروشین چند خریدین ما چقدر به شما نفع بدیم سود بدیم بستونه، اون وقت عرضم بازه شما که تا میخواد دروغ بگه رفیقش میاد وارد مغازه میشه که اون در جریان خرید بوده، در جریان خرید بوده است و میبینه که جلوی دیگه نمیتونه دروغ بگه، یک مانع خدا درست کرد که این دروغ نگه. و همچنین از بنده سوال میشه، خدایی نکرده مسئله سوال میشه، مثال نزنیم به مردم تنها، مثال به خودمونم بزنیم که نگیم کاسبا مثلا نمیده، خودمونم حالا یک کسی آمده از بنده یک مسئله سوال بکنه، خدایی نکرده اگر چنون چه حالا بلد نیستم میخواد دروغ بگه، هم یک چیزی میخواد تو بگه اینجور حلال است یا حرام است، اتفاقا یک کسی میرسه آدم اینه جلویی نمیتونه بگه، این وارده این متوجه نمیتونه بگه، خدا مانع درست میکنه. گاهی معصیت بخواد کسی بکنه خداوند مانع درست میکنه، گاهی هم نبلش میکنه و هر کار میخواد بکنه. حضرت به این جهت توجه دادن، فرمودن که گاهی میشه که این چه این است که بله فشاء و ان انتهوا الی معصیت فشاء یمن علیهم و ان یحول بینهم و بینها، اگر منت بگذاره خدا میمگذاره معصیت بکنه، حالا به صورتی مختلف مانع معصیت میشه. اینا مثالی بود که بنده عرض کردم. بله و ان لم یفعل، اون وقت انجام نمیده مثلا، و ان لم یفعل فلیس هو الذی حملهم علیها، اما اگه خداوند مانع درست نکرد معناش این نیست که خداوند وادارش کرده خیر، بلکه با اختیار خودش معصیت مرتکب بشه. و ان لم یفعل فلیس هو الذی حملهم علیها جبرن ولا الزموها کرهن، این چنین نیست، بل من علیهم بان عرفهم و حذرهم و امرهم و نهاهم لا جبلن لهم علا ما امرهم بهی فیکونو کالملائکه ولا جبرن لهم علا ما نهاهم ان ولله الحجت البالغه ولو شاء فلو شاء لهداکم اجمعین. بعد هم فرمودن و سلام علی من تبع الهدى، که دیگه مطلب رو چون گفتم بخوام بیشتر باز اینا رو بازش کنم خیلیتون خسته میشید، نتیجه این شد که در ارتباط با این بحث بسیار مشکل آقا حضرت مصطفی علیه السلام بیاناتشون یک دنیا حکمت در این بیانات آمیخته شده همراه است که جا دارد که هرچه بهتر اونهایی که در مسیر اینا هستن از این بیانات استفاده کنن. و اجمالا اون چه برای همه عزیزان عرض کردم همین شد که در ارتباط با ما این عنایت شده که ما مختاریم، و حالا که ما مختاریم نتیجه این میشه که چه کار کنیم، هرچه بیشتر و بهتر در ارتباط با اون چه صحبت چه میکردیم حرکت کردن به سوی کمال، از خودمون فراموش نکردن، که اگر انسان از خودش فراموش کرد بدترین چوب خذلانی است که خدا به انسان میزنه. این نکته رو هم دقت کنید که بسیار عجیب است. قرآن کریم چی فرموده؟ اگر کسی خدا رو فراموش کنه دیگه از هر معصیتی بدتره، چون ریشه همه معصیت هاست، بسی خدا رو در نظر نگیره، خدا رو فراموش کنه. اگر خدا رو فراموش کرد که ریشه همه معاصیست، خدا نمیفرماید کسی که ما رو فراموش کنه پولاشو میگیریم، کسی که ما رو فراموش کنه قدرتشو میگیریم، کسی که ما رو فراموش کنه شهرتشو میگیریم، کسی که ما رو فراموش کنه سلامتش رو میگیریم، نه، کسی که ما رو فراموش کنه ما کاری میکنیم که او خودش رو فراموش کنه. خیلی سال یعنی به فکر خودش نباشه، عجیب، خودش رو فراموش کنه. نسوا الله فانساهم انفسهم، اونهایی که خدا رو فراموش کردن ما کاری میکنیم که اونا چی خودشون رو فراموش کنن. خیلی بدبختی است که انسان به فکر همه چیز و همه کس و چنین شد و چنان شد باشه، به فکر خودش نباشه که من چه کار دارم میکنم، کارم چیه، درسته نادرسته، خوب دارم عمل میکنم بد دارم عمل میکنم، نسبت به وضعیت خودم چنین و چنان هستم. و خلاصه این تتمه ماه را با اون بیان اولی که از حضرت مصطفی علیه السلام عرض کردن، این تتمه ماه را هرچه بیشتر و بهتر روش حساب کنیم که استفاده کنیم و این میدان مسابقهی که درش قرار گرفتیم به تعبیر آقا حضرت مصطفی علیه السلام، از این میدان مسابقه سبقت ببریم، سبقت را نصیب خودمون بنماییم و هرچه بهتر و خوبتر بکنیم بار را و ببریم خودمون رو در جهت منازل اوغلا و منازل اونهایی که عهد عرفان هستن. آری دیگه ارزم جمع کنم به این مقداری که گفتیم، انشاءالله تتمه صحبت ها فردا و اینم عرض میکنم و عرضم رو جمع میکنم. آقا حضرت مصطفی عرض کردیم پس در همه چیز یگانه ممتاز، علم و عمل و سخاوت و عبادت و عبادت شما جوری که وقتی وارد نماز می شدند و مقدمه نماز بود، افرادی که برخورد میکردن به حضرت به نگاه اول حضرت مصطفی علیه السلام رو نمی شناختن، به خاطری که رنگ حضرت عوض می شد که می خوان در حضور خاص پروردگار قرار بگیرن. عجیبا به نگاه اول آشنایان رنگ حضرت مصطفی علیه السلام چنون تغییر میکرد حضرت رو نمیشناختن، به خاطر اینکه در پیشگاه ذات مقدس حضرت حق به حضور خاص مربوط به نماز میخوان قرار بگیرن. قوغایی در همه فضائل و اخلاق، رفتار، بخشش، علم، آقایی، همه چیز در درجه اعلا. اون داستان اینه، یه باغچه‌ای داشتن، باغی داشتن، مزرعه‌ای داشتن از مصطفی علیه السلام. این گای میرفتن اونجا یک روز با جمعی از اصحابشون، این خاطرم میاد که از اون قدیم قدیم من دلم میخواسته روز میلاد حضرت این داستان نقل بکنم، و با جمعی از اصحاب قرار شد برن این باغستان، یه ساعت اونجا باشن از مثلا هوای بهتری استفاده بشه یا هر چی دیگه. راه افتادن، آمدن دمه در، گر زدن، غلام آمد پشت در. کیست؟ فرمودن حسن ابن علی هم مثلا به این تعبیر رو پشت در باز کن. این دیگه صداش نیومد، در رو باز نکن. دوره در زدن، نه جواب داد نه در باز شد. مرتبه سوم و هر چند تا مرتبه در رو باز نکرد. اصحاب گفتن آقا خیلی بیادبی میکنی، فهمید شما در رو باز نمیکنه، اجازه بدید کاری نداره، از این دیوار میریم بالا کتکشم میزنیم در رو باز میکنیم. حضرت فهمید خب او یک راهشه که شما از دیوار برین بالا و کتکشم بزنیم، یک راه دیگه هم داره. گفتن چی؟ گفتن حالا ما برمیگردیم، ما برمیگردیم ببینیم چی میشه. جان به قربانشون حضرت اونام دیگه تسلیم برگشتن. هر میگشتن یه مقدار برگشتن در رو باز کرد از همون دور، السلام علیک یا ابن رسول الله. حضرت جواب دادند و آمدن جلو، اویم نزدیک حضرت آمد و حضرت فهمیدن چی شد در رو باز نکردی، فهمیدی که من از بلا فهمیدم. خب ببخشین یه کاری کردم که بد کاری کردم، کار من نیست. علمایی که از شهر میان از حلم شما خیلی تعریف میکنن که خیلی حلیمید، حلم میکنید، صبورید، اخلاقتون چنین. من خواستم امتحان کنم، بعد کاری کردم، به من نمونده هم چه کاری بکنم، اما کردم دیگه، ببخشید. تا اینو گفت حضرت تبسم کردن، فرمودن که انت حر لوجه الله، آزادت کردم در راه. ولی قلام دیگه خیلی دلش بخواد آزاد بشه، آزاد شد. و فرمودم خب تو حالا غلام ما بودی، تو زندگی ما بودی، حالا چیزی نداری دیگه، آزاد شدی، همین باغ مال تو وسیله زندگی چی شد؟ جان بغل باغش. بعد هم فرمودم خب حالا باغ مال تو شد، اجازه میدی یکی دو ساعتی ما تو باغ تو با اصحاب لا. این هم در این مدت کوتاه خیلی تعبد پیدا کرد، گفت آه منم این باغ را برای فقرای از دوستان شما وقف کردم، حالا که اینقدر مهربونن، حالا امروز روز میلادشون، میگم که روز میلاد هر بزرگی هم به اون بزرگ گفته بشه روز میلادتون این نظر یه لطفی یه محبت بکنین، اون وقت عنایت میکنن، لطف میکنن. حالا هم عرضمون همینه، عنایت هاشون بوده است و هست، و اما انتظار عنایت بیشتر رو من فقط یک سلام به محضرشون عرض میکنم، انشاءالا عزیزان فیض خواهند رسون. آری با یک حالت امیدواری کامل، یک عمر شماهایی که از در اینجا از کوچکیتون تا این سن و بعدم انشاءالله همینطوره، صبح شب وقت بی وقت، این ماه اون ماه، عاشورا غیر عاشورا، همش حسین 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 حسین، چه افتخار بزرگی هم هست، مفتخریم که اینجور. حالا میگیم ما بالاخره دوستان شما هستیم، امروز روز میلاد شماست، به حق مادر عزیزتون و پدر بزرگوارتون و جد بزرگوارتون و عزیز برادرتون و همه عزیزانتون، به حق همه و همه اینها و به حق ذات مقدس پروردگار، بر شما امروز یه نظر خاصی که بعد هم بفهمیم که ما لطف فرمودید و همه ما کرامت بفرمودید. السلام عليك يا مجتبى يا ابن رسول الله، السلام عليك أيها السلام عليك أيها الإمام المسموم. دیگه مثل روزهای دیگه مصیبت نمی کنیم، ولی این مقدارش دیگه هیچ مشکل نداره، آن چنون به این بزرگواران ظلم شد با همه این عظمتشون که روز میلادشونم که است با سلامی که میدیم نمیتونیم از این جملات بگذاریم. السلام علیک ایها الامام المظلوم، السلام علیک ایها الامام المسموم.